دوستان عزیز، در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. امروز 23 می است و در آغاز سرخطی موضوع. در حالی که تابوتی 6 مهاجر تاجیک را از قزاقستان به وطن فرستادند، در رودخانه 5 جسد 5 قربانی دیگری صدمه نقلی و تیرو می جویند. در پی هلاکت پسرچه 2 ساله در دوشنبه در کودکستان بسته و تحقیق فاجعه ادامه دارد. وزارت معارف می گوید همه کودکستان ها چنین نیستند.
چی شرایطی که در مؤسسه تا مکتبی استفاده می شود، روند با استانداردهای دولتی جواب دادن آنها مورد تفتیش قرار می گیرد.
جبران کم می دهند و خواسته هایمان را به انابت نمی گیرند. ناراحتی ساکنان شهر خوجند از تصمیم تخریب چندین بنای استقامتی و خدمت رسانی.
نیروم ویران شد. آمده مای آگاه کردگی نبودن، لیکن قرارش هم نیسته که آگاه کرده شدگی.
در رودخانه 5 جستجوی جسد 5 ساکن خاروغ از جمله طفل 1 ساله ادامه دارد که در نتیجه صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی روز 23 می در یک بیانیه رسمی گفت که فاجعه روز 20 می در قلمرو نویه درواز و روی دوشنبه خاروغ رخ داده است. به قول وزارت، حکیم گلزورف راننده ماشین تویوتا لند کروزر هنگام حرکت اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به رودخانه افتاده است. خود راننده و یک مسافر دیگر از ماشین جهیده زنده ماندند. بقیه مسافران از جمله یک طفل 1 ساله و 2 نورس 9 و 10 ساله جان دادند. وزارت کارهای داخلی گفته است که جستجوی جسدها ادامه دارد. در راههای کوهستانی و ناهمواری تاجیکستان در صدمههای نقلیاتی سالانه 10 نفر از جمله 2-3 نفری از یک خانواده هلاک میگردند. و دیروز تابوت‌های 6 قربانی دیگری صدمه نقلیاتی در قزاقستان را به تاجیکستان فرستادند که آنها هم روز 20 می در را به سوی روسیه جان دادند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکزی فرهنگی تاجیکان در قزاقستان به رادیو آزادی گفت جسد شهروندان تاجیکستان را 22 می به زادگاهشان نویه قبادیان انتقال دادند. صبح 20 می در پی برخوردن ماشین فورد ترانزیت با ماشین بارکش در قزاقستان 6 مهاجر تاجیک به هلاکت رسیده، 5 کسی دیگر شدیداً زخمی شدند. احوال 2 نفر از زخمیان وزنین گفته می شود. فوتیده‌ها و زخمیان ساکنان دهه‌ای زیرکی نویه قبادیان می باشند که در را به روسیه به فلوکت دوچور شدند. قزاقستان کشوری همسایه روسیه است و شهروندان تاجیکستان با مقصد کار و زندگی به آنجا می روند. اکبرجان اسماعیلوف گفت سال گذشته از قزاقستان جسد 60 کس و امسال تربتی 36 شهروند تاجیکستان را به زادگاهشان فرستادند. و در ادامه برنامه به یک فاجعه دیگر رو میاریم. مرگ پسرچه 2 ساله در یکی از کودکستان های دوشنبه جامعه را تکان داده، در شبکه اجتماعی نگرانی ها و بحث های داغی را به میان آورد. تحقیق قضیه از سوی دادستانی آغاز یافته است. همکارانم علیشیر ظریفی و شعلای عبدالله به محل حادثه و نزد خانواده پسر بچه رفته این گزارش را فرستادند.
مرگ طفل 2 ساله در یک کودکستان دوشنبه وزارت معارف را وادار کرد که با نشر بیانیه نشر ویدیوی دلخراش جان کندن کودک را محکوم کند. خود کودکستان خصوصی سوال و جواب بسته است و تحقیق فاجعه به گفته مقامات ادامه دارد.
این همان کودکستان است که 4 روز پیش در اینجا سودیس 2 ساله به هلاکت رسیده است. فعلا اتاقهای داخل این کودکستان مور زده شده است و به اطلاع کارمندانش معلوم نیست که کارا کی دیگر بار شروع میکنند. مدیر کودکستان رخشانه اسمتولایوه بوده است که به اطلاع کارمندانش زمان رخ دادن حادثه او در رخصتی حامله‌داری بوده است. یکی از کارمندانش به رادیو آزادی گفت که او برادر رخشانه اسمتولایوه است و فعلا اجرا کننده وظیفه مدیر کودکستان میباشد. اجرا کننده مدیر کودکستان تاکید نمود که مربی پسر بچه نخست او را بالای پایهایش خوابانده بدن در قبط دویمی رخت خواب می گذارد و برای خوراک نصف روز خوردن به بیرون می براید. ولی در حدود امین کودکستان هنگام برگشتنش شاهد حادثه می شود. خانواده پسر بچه گفتند که فعلا امکانی صحبت کردن ندارند و طلب نمودند که آنها می خواهند که قضیه منصفانه بررسی شود. همچنین تاکید نمودند که در برابر مربی پسرشان دیگر افراد نیز به پرسیش دعوت کرده شود، نظارت بالای کودکستان ها جدی برا مانده شود تا حادثه ای که به سر پسر بچه آنها آمده است به سر فرزندان دیگر نیاید.
نواری ویدیوی مرگ کودک چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و این حادثه واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. برخی کاربران کاری کودکستان‌ها را تنقید کرده از مقامات خواستند نظارت را جدی برامانند.
شاید باشن مسئله که مشکل جایی داشته باشد، ولی در مجموع مسئله تصویت مکتبی امروز در بهترین شرایط ها قرار دارند و هر نوبت هم با از کمیسیه های مخصوص با گروه های مخصوص تفتیشات می شود از جانب شعبه های معارف، از جانب ریاست ها و از جانب خود وزارت هم شرط شرایط تعلیم و مطابقت نمودنی اون لوازم و تکنیک و تکنولوژی و کت های خوب غذا و عموما چی شرایطی که در مسیر تا مکتبی استفاده می شود روندی و استاندارد های دولتی جواب بودن اونها مورد تفتیش قرار می گیرد و اونی که از بی‌نظارتی و بی اهمیتی بگیم که در یک مسیر تا مکتبی همین واقعه رخ داده است نمی توان گفت که تمام مسیر تا مکتبی چنین شرایط و همین بی‌نظامی یا که بی‌نظارتی جای دارد.
در پیوند به مرگ پسر 2 ساله مربی او بازداشت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی مربی روز 19 می وظیفه خود را درست اجرا نکرده وقتی خواب کودکان آنها را تنها گذاشته است. در نتیجه از بی‌احتیاطی پسر بچه 2 ساله از گردنش در پنجره رخت خواب آویزان شده به هلاکت رسیده است. با اطلاع رسمی در تاجیکستان 744 کودکستان فعالیت دارند و 114 هزار کودک را نگاهبین میکنند. نگرانی های والدین از بی‌احتنایی به قاعده های نگاهبین و شرایط کودکستان در گذشته ها نیز بارها صدا داده است، ولی فاجعه به طفل 2 ساله بار اول دیده می شود.
برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. گروهی از ساکنان شهر خوجند چندین روز می شود با نشان ناراضیگی از تخریب خانه و مغازه هایشان تجمع میکنند. ایده های آنها این است که برای وضع منزلشان یک شرکت ساختمانی جبران کم می دهد و خواسته هایشان را به انوبت نمی گیرد. نمایندگان شرکت برعکس می گویند که عملکرد آنها طبق معیارها است. حکومت محلی هم به ساکنان و تاجران پیشنهاد کرده است که بحث را می توانند در دادگاه حل کنند. فرزان محمدی گزارش می دهد.
گروه از ساکنان شهر خوجند از تصمیم تخریب چندین بنای استقامتی و خدمت‌رسانی ناراحت شدند. طبق یک قرار حکومت شرکت ساختمانی قدرت 2010 موظف شده است که در جایش 3 بنای نوی 20 آشیانه بسازد.
قرار ما می‌دهیم که اول بوشندگان حساب ملکای قانع کن بعد کارهای ساختمانی آغاز کن. این اولی هیچ جواب نی الکی میخه برای وهم انداختن مردم یک چگی وهم انداختن کارگر یعنی تو حقیام میکنم کره نگویم میکنم که معنی کنی میخه استعمال زدگی
در وقتی فهمیدین که خانه ما رو همین خیلی ویران کرد جوش به دیگه جمع دادین ما کن نیرو ما ویران شد اومده مایه آگاه کردگی نبودن لیکن قرارشون به نیسته که آگاه کرده شدگی همه باشندگان همین دام ها روزگی دادگی گفته لیکن ما روزگی دادگی همون نی.
در 3 بنای تخریب شونده حدود 200 آیله زندگی میکنند. از بس که این بناها در نزدیکی بازار مرکزی شهر خوجند جایگیر شده است، در آشانه اولی آن ده ها تاجر و هنرمند مغازه و مرکزهای خدمت رسانی دارند. و رزق و روزیشون رو دریافت میکنن.
سپنج سایس اهل اولام که من در همین تالاری زنانی سالونی شبنم کار میکنم با همراه کلینم و دخترم. من از اینجا روام اگر کلینتم گم میشه. ما بانک پول گرفته فتت دروادگی. بانک ما های. ما هزی کچو من دوستیم. ما دیگر جا برمیم کلینتم گم میکنیم. من سپنج سایسی من زندگیم همینجا. ما کچو من دوستیم.
شنیمانه من شخصا خودم
من امین رمضان انده کارخانم 30000 سومان پول چقیم کده مبلغ جدا کده چند وقت وی کار کده خون کده آبانکو گفتم کارخانم ریموند کدم وای وای بانک ما به کی برگردوندم ایتات اگر همین کار اگر اثر آگاهی کدی میشد ما همونجی ریموند نمی کدم مثلا.
شکایت اساسی ساکنان این است که شرکت ساختمانی بر عوض ملک و منزلشان جبران کم میداده است و در این مسئله با ساکنان به سازش نرسیدند. ولی مسئولان شرکت میگویند که طبق نرخنامه و مقررات دولتی عمل کرده ایستادند.
هست شهروندانی که بعد پیشنهاد موافقند، نه که وقتی که گروه شهروندان ناراضیگی میکنند همین حالت منتظرند. و گفته شنید زیاده از 50% شهروندان گفته شنید گذرانده شده است. در علایدگی در مجلس عمومی زیاده از هر یک بینای 75، بینای 79، بینای 81 زیاده از دو مرتبه ای وخوری گذرانده.
در همین حال ساکنان عزم دارند به چندین مقامات های نظارتی مراجعه کنند.
دستگاه ولایت هم همین جواب نیست که دستگاه شهر هم نیست که ما سود به مراجعه کنیم اگر ناراضی باشیم. طلبات این های خانه کم نکنیم را سود به مراجعه.
نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سری زبان ها شد که طرح عملی نشده شهرک چینی را به ذمه گرفته و در جایش بنای 16 آشیانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حولی داشتند طول چند سال اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه های نو تقدیم کرد. سال گذشته در پی تخریب بنای دیگر در خیابان اسماعیلی سامانی نیز شرکت با نارضایتی باشندگان محلی روبرو شد، ولی بحث به فایده قدرت 2010 پایان یافت. مسئله ساختمان بناهای بلندآشیانه در شهر و نواحی تاجیکستان تا رفت بیشتر می شود و یک سبب اساسی نارضایتی اهالی آن است که چنین ساختمان ها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند، زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبرهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته می گویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می شوند. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
برنامه را ادامه می دهیم. بنیاد مجسمه دیکتاتور شوروی یوسف استالین در متروی مسکو بحثی را به میان آورده است. ایده از روس ها آن را همچون ارج‌گذاری تاریخی استقبال کردند، اما برخی دیگر گرامی داشتی رهبری را که بالای مردم ظلم کرده است کاری نادرست می حسابند. گزارش خبرگزاری رویترز در این باره را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
This new monument honoring Soviet dictator
پایکره نوی استالین دیکتاتور شوروی سابق در متروی مسکو بحث‌ها را به بار آورد. برخی روس‌ها آن را یک ارج‌گذاری به تاریخ می‌دانند. به نظر دیگران احترام گذاشتن به پیشوایی که مردم از دستش ظلم و ستم زیاد کشیدند کاری درست نیست. مجسمه در ایستگاه متروی تگانسکای واقع است. روز 15 می در چارچوب تجلیل 90مین سالگرد متروی مسکو به نمایش گذاشته شد. این بازسازی یادگاری تاریخی است که برای اول سال 1950، سه سال پیش از مرگ استالین افتتاح کردند. مسئولین متروی مسکو میگویند مجسمه اصلی در جریان نوسازی ایستگاه در سال 1966 گم شده است. مجسمه اصلا سپاسگزاری مردم به پیشوا و فرمانده نام داشته، استالین را در میدان سرخ مسکو و در احاطه شهروندان شوروی تجسم کرده است. آن را برای ستایش از نقش استالین در پیروزی اتحاد شوروی در جنگ دوم جهان گذاشته بودند. یوگنی ایوانوف ساکن مسکو از استالین ستایش کرد. این شخص کارهای زیاده کرده است که میتواند با آن فخر کند. از بین بردن آن وظیفه ما نیست. او کارهای را انجام داده است و ما باید با آن احترام گذاریم. اما برخی از دیگران به این مجسمه سخت مخالفند. بخش حزب لیبرالی یبلوکو در مسکو خواستاری گرامی داشتی خاطره قربانیان سرکوب های استالینی شد و اعلام داشت که این مجسمه توفه بر روی تاریخ و به مسخره کشیدن فرزندان سرکوب شدگان است. در زمان سرکوب و استبداد استالین تقریبا 700000 نفر کشته و بسیاری ها به گولاگ زندان های ترسناک آن زمان در سراسر شوروی فرستاده شدند. هرچند نسبت به میراث او تا حال اختلافات عمیق نظر باقی میماند، اما در سالهای اخیر مجسمه های استالین دوباره پیدا شدند.
با همین مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوار از این بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. امیدواریم روزهای استراحتی رو خوب پشت سر خواهید کرد. ما در هفته نو به خدمت شما از آن برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خود و نگهبانی هر یک شما باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. جسدهای شش مهاجری تاجیک را که در پی صدمه نقلیاتی در قزاقستان جان باخته بودند به تاجیکستان فرستادند. اکبرجان اسماعیلوف رئیس مرکز جمهوریوی فرهنگی و اتنیکی تاجیکان در قزاقستان به رادیو آزادی گفت جسدهای این شهروندان تاجیکستان را روز 22 می طریق ماشین به زادگاهشان ناحیه قبادیان فرستادند. با گفته اسماعیلوف این افراد را با عرف عادت مسلمانی شسته کفن کردند و بعد برای دفن فرستادند. صبح 20 می در پی برخورد ماشین فورد ترانزیت با ماشین بارکش در قزاقستان شش مهاجری تاجیک به هلاکت رسیده، 5 کس دیگر زخمی شدند. احوال 2 نفر از زخمیان وزنین گفته می شود. آنها در راه به سوی روسیه بودند. صدمه های نقلیاتی با اشتراک شهروندان تاجیکستان در راه قزاقستان در گذشته هم رخ داده است. در آذربایجان یک شهروند تاجیکستان بازداشت شده است که به نوشته مطبوعات روسیه دوام 11 سال مورد جستجوی ساختارهای ویزی قانونی این کشور بوده است. تغیمورات اماموف را رهبر یک گروه قاچاقبری مواد مخدر نامیده او را در روسیه برای صادرات چند صد کیلوگرم هروئین مورد جستجو قرار داده بودند. تاس از قول منبعهایش در ساختارهای ویزی قانونی روسیه نوشت اماموف را در حدود آذربایجان بازداشت کردند و اکنون او در پیشروی استرداد به روسیه قرار دارد. تفتیش در روسیه به خبرگزاری رسمی گفته است که اماموف را در تشکیل جنایت های مخصوصا وزنین در ساحه های معامله با مواد مخدر گمان بر می دانند، در حالی که معلوم نیست خود اماموف در این باره چی نظر دارد و آیا با وکیل دفاع تامین است یا نه. ساختارهای تفتیشاتی در روسیه به مطبوعات گفتند که اماموف توسط کوریر یا باربرهای دیگر به قلمرو روسیه صدها کیلوگرم هروئین وارد می کرد. مقامات حفظ قانون در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و معلوم نیست که تا کجا این معلومات نشر شده پر را به حقیقت جوابگو است یا نه. سرگئی میرونوف رهبر فرکسی روسیه عادل برای حقیقت پیشنهاد کرده است که بندی مربوط به امکانیت داشتن دو شهروندی از قانون اساسی روسیه برداشته شود. او گفت زمان لغو اینستیتوت دو شهروندی فرا رسیده است. وقتی آن رسیده است که انتخاب کرد با کدام کشور تقدیر خود را میپیوندی. میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل میکند و سالانه صدها تاجیکستانی همزمان شناسنامه روسی را میگیرند. گفته میشود که روسیه تنها با یک کشور تاجیکستان شرطنامه دو شهروندی دارد. روسیه و اوکراین تبادل رویخط اسیران را از روی معیار 1000 به 1000 که در بارش در مذاکره هفته گذشته در استانبول به موافقه رسیده بودند به انجام رسانیدند. بر اساس این فهرست هر دو کشور باید 1000 نفری اسیران را به همدیگر سپارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تلگرام کانالش نوشت که فهرست مسکو به دست آنها رسیده است. سازش آزاد کردن 1000 نفر مردم ما از اسارت روسیه شاید یگانه دستاورد ملاقات در ترکیه باشد. ما کار را برای تامین اجرایش این سازش پیش میبریم. در کرمل هم کاتب مطبوعاتی دمیتری پیسکوف تصدیق کرد که فهرست اسیران به دست آنها رسیده است. اگر این توافق اجرا شود این عظیمترین تبادل در میان دو کشور از زمان شروع جنگ در سال 2022 خواهد بود. حکومت ایالات متحده آمریکا دانشگاه هاروارد را از قبول دانشجویان خارجی برای تحصیل محروم کرد. علاوه به این ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دانش آموزانی را که در این مؤسسه تحصیل میکنند مجبور دارد به دیگر مکتب‌های عالی گذرند، چون در عکس حال حق بودوباش قانونی در این کشور را از دست می‌دهند. در این باره روز 22 می وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا خبر داد. وزیر کریستی نویم امر داد که اجازه‌نامه کاری برنامه تبادل دانشجویان هاروارد بکار کرده شود و این مؤسسه تعلیمی را در دستگیری خشونت، یهودی ستیزی و هماهنگسازی فعالیت کارش با حزب کمونیستی چین گناهگار نمود. در هاروارد قرار ماموریت ترامپ را که به هزارها دانشجو دخل دارد غیر قانونی و انتقام جویی و هم عمل نامیدند که رسالت اکادمیکی و تحقیقاتی هاروارد را به هم میزند. دانشگاه وعده داده است که دانشجویان آسیب دیده را دستگیری میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتیز با آن در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون
www.azadi.org.
مرگ طفل 2 ساله در یک کودکستان دوشنبه وزارت معارف را وادار کرد که با نشر بیانیه نشر ویدیوی دلخراش جان کندن کودک را محکوم کند. خود کودکستان خصوصی سوال و جواب بسته است و تحقیق فاجعه به گفته مقامات ادامه دارد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. اتاقای کودکستانی که سودایسی دو ساله به علاقه رسید مور زده شدند و معلوم نیست کی دیگر بار کار شروع میکند. مدیری کودکستان رخشانه اسمت الله و بوده به اطلاع کارمندانش هنگامی رخ دادن حادثه در رخصتی حامله‌داری بوده است. اجرا کننده وظیفه او یکی از برادرانش بوده است که نخواست در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. وی در صحبت بدون میکروفون گفت وقتی رخ دادن حادثه مربی پسر بچه برای خوردن خوراک نصف لوزی از مکان خواب کودکان به بیرون برآمده است. به قول اجرا کننده مدیر کودکستان مربی کودک نخواست او را بالای پایهایش خوابانده بعدن در قبط دومی رخت خواب گذاشته است. از این بیشتر اطلاعی ندادند. خانواده پسر بچه فوتیده گفتند که فعلا امکان صحبت کردن ندارند و طلب نمودند که قضیه مرگ فرزندشان منصفانه بررسی شود. میگویند نه تنها مربی بلکه دیگر افراد هم باید به بازپرسی دعوت شوند. نوار ویدیویی مرگ کودک چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و این حادثه واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. برخی کاربران کاری کودکستان‌ها را تنقید کرده از مقامات خواستند که نظارت را جدی برامونند. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت در پیوند به مرگ پسر دو ساله مربی او بازداشت شده است. به گفته وزارت کارهای داخلی مربی روز 19 می وظیفه خود را درست اجرا نکرده وقتی خواب کودکان آنها را تنها گذاشته است. در نتیجه از بی‌احتیاطی پسر بچه دو ساله از گردنش در پنجره رخت خواب آویزان شده به هلاکت رسیده است. به اطلاع رسمی در تاجیکستان 744 کودکستان فعالیت دارند و 114,000 کودک را نگاهبین میکنند. نگرانی های والدین از بی‌اعتنایی به قاعده های نگاهبین و شرایط کودکستان در گذشته بارها صدا داده است، ولی فاجعه به طفل دو ساله بار اول دیده می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در شهر کلاب مقامات امر دادند کارخانه و مؤسسه های را از نیروی برق محروم کنند که حق استفاده آن را سر وقت نپرداختند. امر مذکور تلاش برای ستانیدن میلیون ها سامانه پول برق بوده است که ماها و سال هاست به حساب برق تاجیک و شبکه های تقسیم برق نرسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان زرنگیز نوروز شو.
در شهر کلاب قرض بیش از 30 کارخانه از استفاده نیروی برق به صدها هزار و در مجموع به 23 میلیون سومانی رسیده است. در پی قبول قانونی نو مقامات حفظ حقوق دادستانی و میلیسیا با شبکه های تقسیم برق دستور دادند که برق کارخانه های قرضدار را قطع نمایند. یک منبع در ریاست کارهای داخلی منطقه کلاب با رادیوی آزادی گفت که این اقدام فرقی نمیگذارد که صاحب کارخانه کی است و تا زمان پرداخت پوره قرض برق دوباره دادن نخواهد شد. رادیو آزادی به حجت دست یافت که در آن شبکه های برقی کلاب بارها از این کارخانه ها به دادستانی شکایت بردند، اما تا حال به نتیجه نرسیده است. از میان کارخانه های قرضدار شرکت کامل 2010 که به پسر بیک صبور خدای پرزیدنت امام علی رحمان منصوب دانسته می شود قرض بزرگترین را دارد. تنها قرضی 9 کارخانه زیرتابه کامل 2010 به 3 میلیون و 649 هزار سومانی می رسد که نسبت به دو سال پیش تقریبا 1 میلیون سومانی بیشتر است. یک کارمند سابق این شرکت به آزادی گفت فعالیت شرکت پوره قطع شده، کارمندان به رخصت فرستاده شدند. در صدر رویخط قرضداران کلاب کارخانه آب و تشناب قرار دارد که مؤسسه دولتی بوده، قرضش به 13 میلیون سومانی می رسد. در مقام دویم مرکز روشندهی شهر قرار گرفته است که 1 میلیون و 804 هزار سومانی قرضدار است. قرض کارخانه های دولتی باید طبق مقررات قانون از حساب بودجه محلی پرداخت شوند، اما از 30 کارخانه در رویخط بوده 28 تای آن خصوصی می باشند. با وجود تطبیق چاره های شدید تا حال معلوم نیست که این قرض ها کی و چگونه پرداخت می شوند.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرای درد به تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرم هر چی که در من با آن از من بیرم شوقی شکوفتن ها از من بیرم امید فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من بیرم هر چی که در من با آن از من بیرم شوقی شکوفتن ها جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوفتن ها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم شوقی شکوفتن ها از من
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های بر هوا یا روی کرپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشتی گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کف مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. گر سوخت مردم غفره اصلا ندارم منگله، وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر دانشمند تاجیک یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشانی دیسول ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاعی سیاسی هنوز اون وقت ابتدای گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت تاریخشناس تاجیک تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در حیات شوروی بود با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا میتوان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان محمدعلی حیید این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سنار در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از 2 سال رویداد بهمن ماه به نشریه مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسناد دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیت دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید.
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند، چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرزنه که سازمان داده بودند در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راه نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت
به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. اون وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه ترکیبش تا حالا نامعلوم در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند. در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Понимаю по ихнему.
Ну что они вот требуют, чего они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد میگفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت میگفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلاس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آوردند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رأی خود گشتند.
Самое такое эрудированное должно быть аудиторию. Сейчас виняют.
با عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبر حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود:
بانی اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه، اساسش این ناراضگی خلق درون است که ناراضی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق. حال اراتور نیستند در بین خلق برآمده، آنها را حبس کرده که با عموما صحبت کرده فکری خلق را گرفتنشون نسبتا کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتیم که من این بیدادگری های من شکستنی تریزی در من سوزندن مگزین ها این اغواگران، آنها بیشتر همو دیوگران دوزدان او بوشان که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده، آنها در دیگر جای او سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی، دادستان جوان سفرعلی کنجایف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت:
با قدیم این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
جناب کنجایف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد. اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حید میگفت سببگار زورآوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک نشاره که تایی دیگر کورای دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کور تجاوز میکند، چهارم نگون چیز دیگر او باشه میکند، همون را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم استفاده بردن، بعد احمقی سستی تاجیکا را استفاده برن.
و جناب کنجایف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستند از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خان‌نظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود:
همون کمیسیونی که برابری کنجایف تشکیل شده بود، همون کمیسیون کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشد، 50-50 هست. اونجا عیبی محکم فهم گفت که حق نداشت که قیود شبگردی و دیگه چیز اعلان کنند. پراندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار می شنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همون کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و صفحه آخرش خوندن، دیگه چیزی نخوندن.
نگاه باد به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقتی تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا به آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاه مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نو شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر خزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساسا در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف های نو ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند آمریکایی ایرج بشیری میگوید:
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشن فکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همانطوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
به غیر از این تفاوت ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمال کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راهی بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کووی کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه با مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سبب های جنگ را یک چند گانه واحد می نامد و می گوید
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوفیتی و کمونیستی که مردم میخواند بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یک جا شدند و به این خاطر اپوزیسیون تشکیل شد زاید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم که چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مهر زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
Сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно.
Да, слава Богу, куматхои дигари осёй маркази раҳбарияти кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист ҳокимиятро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نزاع منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می دادند؟ پارچه از سخنان سنگک سفروف رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مرد با سابقه 23 ساله محبس، و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند. مملکت اسلامی با کی لازم است؟ اگر ما همه آدمایی که متخصصان زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر با یاد داشته باشید رفیق دوستوف آنه همیز شتگین شما در میدان آزادی از دوتا کارسپندین از ایران گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن در میدان کسیتشون رو گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لیکن من همین دو ولایت، ولایت لینوباد و ولایت کلوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراره شدگی ایزبی کمونیست ها هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفاروف اعلامیه های مطبوعاتی حاجی اکبر توراجان‌زاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این توراجان‌زاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلاف نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبهش این طور گفته بود.
آشکارا اعلان میکنیم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% هم مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسیه که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم، اگر طبیعت مردم خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تأثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تأثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرمند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختن؟ آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبت هایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر توراجان‌زاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودن. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلمهای حجتی همون زمانه رو بینن، همه بیرقی سرخ داشتن، میگفتن ما اس‌اس‌ای رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوانهایی که با نام اپوزیسیون متهم شدن، این همونهایی بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن، میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینی شون در سرشون همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من
فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، بی فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردن هم یک نوع خدمت کردین و دیگر دوستان ما در ناخونه درجه خدمت کردین.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کس گپش به گوش کرده، امین تک میگون که روسا فناتیک ده، من امین یک کس گپ زند همون روحش کتی میرن، من امین بسوادی، من امین نخوندگی یک وای که همین روح به میرنده، همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن اپشت همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدانن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک بنبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدن و خصوصا تاجیکستان. در این دولت در تاجیکستان بسیار حزب های سیاسی بودند که همه اون حزب ها یک مقصد داشتن، به دست آوردن حاکمیت دولت، ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رسان.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاطکارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیادی قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. سانیان خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود و قدرت های بیرونه تنها در حال این صلح را خلالدار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفیتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش های رسمی و غیر رسمی آغاز گفت و شنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
بیچاره وقتی من تنهایم،